بسم الله الرحمن الرحیم و من یوت الله رسول و اولئک الذین انعم الله علیهم من النبیین و صدیقین و شهدا و حسن اولئک رفیقا. می فرماید که هر کسی از خدا و رسولش اطاعت بکنه به همراه کسانی است که من نبیین همراه پیامبران خواهد بود و صدیقین همراه تصدیق کنندگان پیامبران و صالحین اصلاحگران جامعه شهدا همراه شهدا خواهد بود، در جمع اونها در جرگه اونها خواهد بود. به هر حال چون در ایام شهادت حسینی واقع شدیم و یک هفته حدوداً از عاشورا گذشته، به نظرم رسید که همچنان در باره این موضوع که موضوع روز هست برای جامعه دینی ایرانی عرایزی خدمتون بکنه. معمولاً البته عزاداری ها تا عاشورا تمام میشه، وقتی شام غریبان رو میگیرن از تب و تاب دیگه از فردا میفته و فراموش میشه. گهگاه اربعینم چهلومم یه یادی بعضی ها میکنن، دو مرتبه روز از نو، روزی از نو. ولی به هر حال اونچه که بعدن هم اتفاق افتاد خیلی مهمه که حالا این جمع 72 تن که گفتن اینطور مظلومانه شهید شدند چه اتفاقی افتاد، چه بلایی سر خاندان اونها، زنان، دختران، همسران اونها آمد، بازماندگان اونها، چه تأثیری در جامعه گذاشت این حرکت انقلابی این شهیدان. معمولا دیگه به اون کاری زیاد ندارن. اتفاقی که افتاد خیلی مهمه از جهت اینکه یک شکست ظاهری همه جانبه بود. من سراغ ندارم در طول تاریخ در جنگ‌های ملی یا قبیله‌ای اینطور یه جمعی تا نفر آخر کشته بشه. معمولاً یه تعدادی مجروح میشن، اسیر میشن، اینا تا آخرین نفر کشته شده، اونم با فجیع‌ترین وضع، سراشونم بریدن، بدناشونم لگدکوب اسمان کردن نهایت توهین و از دختران و همسران و باقی ماندگانشون غارت کردن، خیمه هاشون آتیش زدن، اونا رو اسیر گرفتن، جلو چشمشون سرای عزیزانشون رو سر نیزه کردن و اینها در اون مسیر طولانی تا کوفه و از اونجا به بعد ماشین و قطار و هواپیما که نبوده، تو صحرا این منظره رو جلو چشمشون بوده، تا 20 روز طول کشیده بر حسب اونجا گفتن تا به شمال برسن، تا به شام، در واقع دمشق فعلی که پایگاه حکومت، مرکز حکومتی بوده. چه گذشته بر اینها؟ یعنی یه بعد قضیهش اینه که این ماجرا از نظر سرنوشت بازماندگان چگونه بود، این یه بعد قضیه است. دوم، عکس العمل جامعه چی بود، چه اتفاقی در جامعه افتاد. سوم این که ما چه کاره، در واقع ما چه بهره‌ای، چه پیامی از این ماجرا میخوایم بگیریم. مگه نگفتن کل یومن عاشورا و کل ارزن کربلا، هر روز عاشوراست و همه جا هم کربلاست دیگه. آیا شعر اینا؟ یا میگن آخرین لحظات که همه کشته شده بودن، وقتی امام حسین میدون رفتن هیچ که دیگه نمونده بود، یک نفر هم نبود، وقتی هم که از اسب زمین میفتن بر حسب اون چیزی که تعریف کردن، ما که دیگه علمی نداریم، چیزی که تو همه کتابا هست، گفتن هل من یا ناصر ینصرنی، آیا کسی هست من یاری بکنه؟ خب کسی نیست، معلومه کسی نبوده. اصلا اون موقعی هم که همه بودن دنبال نصرت جمع کردن به اون معنا نبودن. امام حسین به یاران هم میگفتن برید، اینا با من کار دارن، با شما کار ندارن. کسی که همون شب عاشورا میخواد همه رو مرخص بکنه، آیا وقتی حالا همه شهید شدن تازه اونجا میگه هل من ناصرنی انصرنی؟ پیام به کی هستش و چه چیز رو باید نصرت داد؟ من سعی میکنم این سه موضوع رو، سرنوشت بازماندگان، عکس العمل جامعه و سومم پیام امروز رو، خلاصه مطالبی خدمتون عرض کنم. همه شنیدین کما بیش در واقع، این فقط یک یاداوریه، بازگوییه. همینطوری که گفتن در همه مقتل ها هم هست، میگن وقتی که امام حسین از اسب زمین افتادند، حمل از شهادت، حمله کردن به خیمه ها، به چادرهایی که بود، البته دورش و اینا خار و اینا گذاشته بودن که دشمن نتونه نزدیک بشه، راحت نباشه لاغل. اونا آتیش میزنن و حمله کردن. خب رسم عربای اون موقع بوده از دوران جاهلیت که زود برن اسیر بگیرن دیگه. شطورایی بوده که اینا آمده بودن، لابد 40-50 تا شطوری مثلا بوده. اون موقع لباس یه چیز خیلی قیمتی بوده، پارچه بافی که هنوز کارخونش درست نشده بوده، لباسای اینا رو کندن. و حتی معروفه که میگن امام حسین قبل از اینکه برن میدون اول لباساشون رو پاره کردن که به طمع او به دشمن غنیمتی نده، ولی مال خاندان هرچی داشته باشن. اونجاست که میگن امام حسین نیمخیز شدن وقتی به زمین افتادن و گفتن یا شیعت آل ابو سفیان، ای پیروان ابو سفیان، ان لم یکن لکم دینون، اگه دین ندارید، ولا تخافون المعاد، اگه از معاد نمیترسید، فکونو احرارن فی دنیاکم، لاغل در این دنیای مادی خودتون آزاده باشید. این رسم آزادگی نیست که به زن و بچه ها حمله بکنه. خب این داستانا رو گفتن که از کجا شروع شد. خب بعد اونا رو همه رو اسیر میگیرن، سوار شترهای بدون جهاز، بدون ساز و برگزین میکنن. و البته اینا شب ظاهرا اونجا بودن، بعد از ظهر عاشورا شب رو هم در یکی از این خیمه های میگن نیمه سوخته بودن. از صبح روز 11 اینا رو در واقع با تناب به هم دیگه بسته. امام سجادم که تنها مرد باقی مانده ایشون بوده، ایشون هم چون جوان بودن و نوجوانی سخت مریض بودن و در بستر بودن، تو جنگ شرکت نکرده بودن، در این خیمه ها تب فوق‌العاده داشتن. تنها کسی که زنده مونده بوده در واقع ایشون بوده که با غل و زنجیر ایشون هم بسته گردن و به دست و پا و اینا رو سوار این شترا کردن و سرای خاندانشون هم جلو چشمشون جلو نیزه با اولی تور دادن دور اون قتلگاه که خوب اینا رو دلشون رو بسوزونن. و بعدم خب میبرن به سمت کوفه. دولت اسلامی اون دوران قسمت جنوبش مکه و مدینه بود، عربستان فعلی، وسطش عراق فعلی، کوفه در منطقه عراق فعلی بوده دیگه، شمالم که سوریه فعلی، شام بهش میگفتن، دمشق، اونجا مرکز قدرت بنی امیه بوده دیگه، یزید و اینا اونجا بودن. یعنی این قلمرو از عربستان و عراق و تا سوریه، قسمت غرب در واقع، همیشه در واقع قسمت جنوب طرفدار پیامبر بودن. علی هم، حضرت علی هم پایتختشون کوفه بود، ولی شمال معاویه، ابو سفیان و معاویه و یعنی منافقین اسلام، قدرت دست اونا بود. یزیدم از اون قسمت، من شمال که میگم باید گفت غرب، در واقع قدرت از اونجا فرمان داده میشد. میبرن اول اینا رو در کوفه، کوفه عراق فعلی، چون جنگ تو همون منطقه ها اتفاق افتاد، کربلا در واقع در عراق فعلی دیگه. اونجا فرماندارش ابن زیاد بوده، ابن زیاد در واقع عامل استاندار یزید بوده که در شام بودن، سوریه فعلی، اونا فرمان داده بودن در واقع برای کشتن اینها. خب میبرن اونجا، داستانو شنیدیم، اینا رو به عنوان اینکه خارجی هستن، خارجی نه به معنی امروز، خارجی یعنی کسی که خروج کرده، طغیان کرده علیه حکومت مرکزی اسلامی، اینا توطئه کردن. اینا رو مردم هم بیخبر مطلع اصلا نبودن، اینا رو از تو شهر و کوچه ها عبور میدن و مردم هم شادی میکردن به عنوان اینکه یه عده‌ای مثلا مزاحم دولت اسلامی، حالا اینا سرکوب شدن و کشته شدن و اینا هم اسیرن دیگه. در زمان ما میبینیم که اکثریت مردم چگونه تحت تأثیر رادیو و تلویزیون و رسانه ها هستن. در گذشته قضیه بدتر هم بوده، بی خبر بودن اکثر مردم. تو دارالاماره میبرن این داستان ها رو، همه رو خوندین که چه توهین هایی این ابن زیاد میکنه و سرای بریده ای که اونجا برده بودن. خب ظاهرن یه حدود 20 روزی این ماجراها در اونجا بوده، یعنی اونطوری که نقل کردن اول سفر اینا به شام میرسن، به شمال، حالا یا تورا بودن، منزلگاه منزلگاه، اینا ما تاریخ میخونیم فکر میکنیم همینا در یه روز اتفاق افتاده. این ماجراها با این اسارت و با این تحقیر و توهینها رو این خاندان طی کردن تا میگن اول سفر به شام. شام مرکز حکومت، پایتخت، امیرالمومنین یزید بر تخت حکومت کرده، ظاهرا اون چه گفتن شهر رو آذین بسته بودن به عنوان پیروزی بزرگ، درست مثل این که جنرال دوگل وارد پاریس میشه و در اون نبردهای جهانی حالا چندین ده هزار نفر، حالا 72 نفر رو کشتن و تبلیغات فراوان هم کرده بودن. خب اینا رو هم با اون وضعیت وارد کاخ یزید میکنن و داستان رو میدونین، حتی میبرن تو مسجد جامع شهر که همه مردم ببینن و نماز شکرانه میخونن که خداوند توفیق داد به امیرالمومنین یزید که بر دشمن خروج کنندش غلبه پیدا کرد و مردم جشن گرفته بودن به عنوان پیروزی. خب این خیلی مهمه که یه کسانی که این وقایع رو دیدن به چشم خودشون، تمام خاندانشون قتل عام شدن، چه روحیه ای دیگه بر آدم باقی میمونه و نهایت قدرت و سلطه و برتری رو از ناحیه دشمن میدونه که تا اون چه که میخواسته انجام داده و از هیچ چیزی کوتاهی نکرده. ولی اون چه که نقل کردن، چه سخنرانی های حضرت زینب در مسیرشون در کوفه، در کوچه خیابون‌ها، و چه وقتی به شام آوردن، وقتی بردن تو اون مسجد بزرگ که اول چند تا سخنرانی رسمی دولتی انجام شد و چه تملقایی گفتن، اینطور که نقل کردن امام سجاد که خب جوانی هم بوده میگه من میتونم برم از این چوب‌ها بالا سخنی بگم که هم خدا رو خوش بیاد هم رسول خدا، اونا نمیتونستن بگن نه. و میرن بیان میکنن که قضیه چگونه بوده، ماجرا از کجا آغاز شده و خیلی ولوله میفته. مردم نمیدونستن، خبر نداشتن که اینا خاندان پیامبرن، این حسین نوه پیامبره و بقیه کسانی که کشته شدند همه از خاندان پیامبر بودن. اثر تبلیغات رو به شدت تحت تأثیر خودش قرار میده، به گونه که معروف میگن، اینطور که توضیح هم دادن، یزید دستور میده اذان بگن، موقعش هم نبوده برای اینکه حواس ها متوجه دیگران بشه، و وقتی هم که اذان میگن امام سجاد در واقع توضیح میدن که این اشهد ان محمد رسول الله که میگین این جد ما بود، همه دونه دونه توضیح میدن، اونا هم نمیتونستن جلوی اون سخنان رو بگیرن. داستان ها خیلی مفصله، سخنانی که حضرت زینب در اون جمع ایراد میکنن، به خصوص وقتی که یه نفر تقاضا میکنه فاطمه دختر امام حسین رو به کنیزی بگیره که ایشون بلند میشه و میگه نمیتونید این کار بکنید، مسلمون از مسلمون نمیتونه کنیز بگیره، اسیر بگیره، استدلال میکنه. حتی میخواستن امام سجاد رو بکشن، اون مانع میشه. حالا نمیخوام روزخونی بکنم خدمتون، به سرعت این ورق میخوام بزنم. این داستانه که به سادگی نمیشه از کنارش گذاشت، تلقی کرد که چطور یه خاندانی که زنان به جز یک نفر، زنان و بچه ها بودن، اینطور روحیه قوی داشتن که اصلا انگار نه انگار اتفاقی افتاده. بگونه که وقتی یزید میگه دیدی خدا چه بلایی سرتون آورد، به خاندانت چه اتفاقی افتاد، چی میگی؟ میگه والله ما رأیت الا جمیلا، به خدا قسم جز زیبایی ندیدم. اینها کسانی بودن که خداوند وظیفه جهاد در راه خودش رو به عهده اینها گذاشته بود، اینها رفتند به وظیفه‌شون عمل کردند و به زودی معلوم میشه که چه کسانی در این ماجرا برنده شدند. به هر حال این ماجرا برای اینها با افشاگری هایی که کردند صحنه رو برمیگردونند. یزید ابراز براءت اعلام میکنه از کاری که ابن زیاد در کوفه کرده، میگه قرار نبود این استاندار ما سر خود این کاری کرده، من اصلا در جریان نبودم. همیشه در تاریخ این اتفاقات میفته، من با تنبیه بکنم و اصلا قرار نبوده و این جنایتی بوده و و بعدم به اینها اینطوری که نقل کردن سه روزم عزا اعلام میکنه. یعنی صحنه اصلا به کلی عوض میشه، برای اینکه جلوی این حرکتی که تو مردم به وجود آمده و مثلا جرقه‌ای که داره تبدیل به یه شعله میشه بگیره، صحنه رو عوض میکنه، جوری جلوه میده که نه من اصلا تو جریان نبودم، ما خبر نداشتیم، هر چی شده یه اتفاق ناگوار و پیشبینی نشده بوده و باید جبران کرد. بعد از حدود 20 روزی که در شام بودند، با سلام و صلوات اینا رو میفرسن به مدینه. یعنی اینا به عنوان در واقع پیروز این ماجرا از نظر معنوی، از نظر افکار عمومی، یعنی یه جمعی که عزیزانش اینطور کشتن و اینطور ذلیلانه اینها رو بردن که ازشون استفاده تبلیغاتی بکنن، اینها کاملا صحنه رو عوض کردند، به گونه ای که افکار عمومی حالا آگاه شده، حکومتی که حالا عقب نشینی داره میکنه، حکومتی که عذرخواهی غیر مستقیم داره میکنه و توسط نعمان بشیر، کسی که خیلی آدم خوشنامی هم بوده و آدم موجهی بوده، او مسئول میشه که اینا رو با احترامات ببرن به شرق، در واقع به مدینه‌ای که قسمت دورترین نقطه بوده که شهر اینها بوده. بنابراین میبینیم اون چی که در خانواده اتفاق افتاد، اسرا با وجود همه این رنج ها در واقع پیروزمند در نزد خدا و نظر روحی روانی در میان. بدنهای اونها هم که تا دو سه روز ظاهرن در اون صحرا بوده، تا از طرف قوم بنی اسد، قبیله بنی اسد، ظاهرن کسانی میان رو عبور میکردن اونجا، بالاخره میبینن و اینا رو خاک میکنن اونجا. خب این در واقع این بخش اول قضیه که چگونه یک شکست به تمامه، که من که ندیدم در تاریخ یه گروهی اینطور شکست ظاهری خورده باشه، به سرعت خیلی زیاد از نظر روحی حداقل غلبه میکنه در تأثیر گذاری رو جامعه. اما بخش دومش جریانات بعد از عاشوراست. اینم ابعاد مختلف داره. بخش اولش مقاومت همین خانواده است که با سخنرانی‌های متعدد که اینا بعضی‌هاشون هم هست دیگه، میتونید مراجعه بکنید. خود اینها در واقع نمیذارن که این ایده، این اندیشه شکست بخوره و خودشونم با نهایت عزت و سربلندی در برابر این جریان صبر و مقاومت میکنن. بخشش مربوط در واقع به خود خاندانه. بخش دوم اعتراضات فردی است که در چه کوفه چه شام اتفاق میفته. وقتی که این اسرا رو میبرن در کاخ ابن زیاد در کوفه، اونچه که تو تاریخ نقل کردند، دو سه نفر اعتراض میکنن، یکی زید ابن ارقم گفتن، یکی انس ابن مالک. وقتی که اون رفتار جسارت آمیز و ابن زیاد میکنه با سرای بریده، اینا بلند میشن اعتراض میکنن که توهینی که تو داری میکنی، اون چوبی که به سر و صورت اینا میزنی رسول خدا در آغوش میگرفت حسین، اون لبهایی که تو چوب میزنی او میبوسید. اینا رو نقل کردن تو کتابا، و به خصوص عبدالله ابن عفیف که اسمشو بردن که کورم بوده، او شدیدتر از همه اعتراض میکنه و شدید به چه ابن زیاد چه به خود یزید که دستگیرش میکنن و میبرن میکشنشون رو. پس در این صحنه هایی هم که اتفاق میفته، چه در شهر چه در دارالاماره و کاخ یزید، عکس العمل هایی تو اون شرایط دیکتاتوری حاکم به خصوص بعد از این سرکوب سر زده. اما اون چی که مهمه جریانات با یه فاصله زمانی بیشتره، انقلابایی که تو جامعه اسلامی بعد از این ماجرا اتفاق افتاد. ابتدا قیام مردم مدینه است، وقتی که حضرت زینب با زنان و دختران اسیر برمیگردن، همه این مسائل رو بازگو میکنن تو شهر مدینه دیگه. دو سال بعد مردم مدینه قیام میکنند، اول ابراز بیزاری و تبری از یزید از قدرت مرکزی، و استاندار مدینه رو بیرون میکنند، امویان رو همه طرفداران در واقع نظام یزید که عرض کردم اونا قسمت غرب از اونجا اومده بودن، سوریه فعلی در واقع، شامات در واقع، اینا رو از شهر بیرون میکنن و با یکی از افراد خوشنام شهر، فرزند اون شهید معروف زمان پیامبر میگن حنظله قصیل الملائکه، پدرش شهید شده بوده و تیکه تیکم کرده بوده، این فرزند اون بوده از شهدای بزرگ اسلام، با پسر اون که بسیار خوشنام بوده. یعنی مردم مدینه از حکومت مرکزی حسابشون رو جدا میکنن، که البته از طرف یزید یه لشکر 12,000 نفری میفرسن به رهبری مسلم بن عقبه که اینا مدتی مقاومت میکنن، ولی سرانجام از عهده اون لشکر بزرگ بر نمیان، شهر مدینه شکست میخوره، 700 نفر از این شیعیان رو عرض کنم قریش کشته میشن، و اون چه که نقل کردن 10,000 نفر از مردم شهر، معروفه دیگه قتل عام شهر مدینه، معروفه که این اولین ضربه است در واقع، اولین قیامی که میشه این در سال 63 هجری، یعنی 2 سال بعد از شهادت امام حسین، یه همچین قیام یک شهر تمام که متعاقبش قتل عام مردم شهر انجام میشه. اما حرکت بعدی معروف به قیام توابین، حتما شنیدین، یکی از اینها به نام سلیمان ابن سرد خزائی، مال قبیله خزائه بوده. ایشون بعد از این قتل عام مدینه شیعیان رو جمع میکنه، نیروها رو متمرکز میکنه و در سال 65، یعنی 1 سال بعد، اینها در کوفه قیام میکنند. اول میرن کربلا، اینا اونجا 2-3 روز میمونن، عزاداری میکنن، گریه میکنن و همه توبه میکنن که ما هیچ کدوم به یاری حسین و یارانش نیومدیم، همه ما دعوت کننده بودیم ولی اینا رو ترک کردیم، گذاشتیم اینطور مظلومانه کشته بشن. اول توبه میکنن و به اصطلاح به حالت جانبازی میرن به طرف کوفه که کوفه رو در واقع دست عوامل یزید بگیرن که از قسمت شام سوریه فعلی. من اینو عرض میکنم که این سه بخش جامعه اسلامی اون زمان رو توجه داشته باشین که قدرت تقسیم شد و مثل امروز مثلا زیر یک نظام نبود، یه حالت ملوک و طوایفی داشت، همه زیر مثلا قدرت یزید بودن، ولی یک نوع در واقع مردم استقلالای منطقه‌ای هم داشتن. ولی لشکر خیلی مفصلی از قسمت شام میاد و اینا هم باز شکست میخورن و تعدادی کشته میشن، پراکنده میشن. این در واقع دومین قیامی است که در طول تاریخ گزارش دادن، معروف به قیام توابینه، چگونه مردم منقلب شدن. درست اینا سرکوب شدن، کشته شدن، ولی نشون میده که این شعله‌ای که میخواستن خاموش بکنن زیر آتش، زیر خاکستر بوده و حالا داره یواش یواش شعله میگیره، آگاهی به مردم رسیده. حکومتی که داره حالا سرکوب میکنه، معمولا هم وقتی حکومت ها مسلط باشن نیازی به این برخوردهای خشن ندارن، ولی وقتی میبینن که داره شعله بر میشه همه جا، سعی میکنن که سرکوب بکنه. و مهمترینش قیام مختاره. مختار اون موقعی که امام حسین قیام میکنن در زندان ابن زیاد بوده در کوفه، بعدها آزاد میشه و وقتی که این شکست مدینه و قیام توابین میبینه، این هم زمینه های میبینه قیام فراهمه، از شیعیان یاری میگیره، از بقیه شیعیان پراکنده، حتی ادعا میکنه که من از امام سجادم اجازه گرفتم، فرزند امام حسین، و از محمد ابن حنفیه که اونم برادر امام حسین بوده، در واقع به عنوانی که از اون خاندان، حالا از نظر تاریخی هم خیلی معلوم نیست که حالا یا اونا نخواستن رسما علنا بگن که سراغ اونها برن، یه تاکتیکی بوده. به هر حال این با این پشتوانه ای که من از اونها در واقع نمایندگی گرفتم قیام میکنن و سردارش رو هم پسر مالک اشتر قرار میده. مالک اشتر شهید بزرگوار زمان حضرت علی، او ابراهیم ابن مالک اشتر رو به عنوان سردار قرار میده و شعارم داشتن، شعارشونم همین یال سارات الحسین بوده، به خونخواهی حسین ما قیام میکنیم، یا شعار یا منصور امت، یاری کنند امت یعنی بمیران، انتقام بگیر از کشندگان. اینا به هر حال قیام میکنن، ظاهرن میگن 20,000 نفرم جمع کرده بودن و بخش عمدهشون هم ایرانیان بودن، ایرانیانی که اسیر برده شده بودن به شهرهای اون دوره، اینا هم همه جزء طرفداران به هر حال خاندان پیامبر. معروفه که قیام مختار میگن بازوی اصلیش ایرانیان به بردگی گرفته شده بوده، اینا جزء بردگان اون دوره بودن. یک قیام موفقی است که اینا موفق میشن عبیدالله زیاد رو بکشن، یعنی کوفه رو میگیرن، سر او رو میبرن، میفرسن پیش مختار در واقع، و از تمام کشندگان کربلا انتقام میگیرن. لیستش تمام هست، هم عمر ابن سعد که فرمانده حمله بوده، هم شمر، هر مله شمر زل جوشن و خولی و همه اونها در واقع تو این ماجرا کشته میشن. یعنی اینا به قصد انتقام قیام کرده بودن و موفق هم میشن که کوفه رو در واقع آزاد بکنن و در کنترل خودشون بگیرن. ولی همطور که عرض کردم، چون قدرت اصلی در قسمت شام قرار داشته که معاویه هم اونجا بوده و حالا پسرش هم یزید اونجاست، اونها لشکر خیلی نیرومندی میفرستن، سرکوب میکنه این قسمت در واقع کوفه رو. درست مثل جنگای داخلی امریکا یادتونه که شمال و جنوب بود، با اینکه یک کشور بود به هر حال زیر یک نظام بود، ولی چنین اختلافاتی همواره وجود داره. در حال لشکری که میفرسته یزید موفق میشن که این قیام مختار رو هم سرکوب بکنن، مختار هم کشته میشه و ابراهیم مالک اشتر هم در واقع از دنیا میره. این بخش دوم بود که تأثیرات اجتماعی این نظام و لاغل توی اون جامعه زمان خودش توجه بکنیم. حالا عرض کردم عاشورا وقتی میگذره دیگه ما فکر کنیم همه چی تمام شده، تازه در واقع آتشی به خرمن این جامعه افتاده. درسته که این حرکت ها همه سرکوب میشه، همه اینا رو میزنن، میکشن، از بین میبرن، ولی مثل همه نهضت های آزادی خواهی تو همه کشورها، ما خودمون تو مملکتمون 100 سال از زمان مشروطه این همه مردم حرکت کردن، مبارزه کردن، هی سرکوب شدن. زمان مصدق هم یکی دو سالیه نفسی کشیدیم یا آزادی، باز با کودتا و دخالت امریکا و انگلیس دو مرتبه دستمون رفت. یا انقلاب هم که شد دیدیم به زودی شرایط عوض شد. یا جنبش سبز هم که شد دیدیم سرکوب شد و کشتن و از بین بردن و دو مرتبه این وضع سر جای خودش قرار گرفت. تاریخ همینطور ادامه داره دیگه، ولی اون چه که هست آگاهی ملت هاست و هی ریزش و رویش، در واقع از یک طرف ریزش هست از یک طرف رویش، و آگاهی مردم هی پیوستن به این جبهه طرفداران حق. حالا بحثی که مهمتر هست و عرض منم بیشتر این قسمته، حالا چه پیامی برای امروز ما داره این ماجرا؟ ما در هزاره سوم هستیم، قرن 21، دوران انفجار اطلاعات و ارتباطات جمعی گسترده که همه این آگاهی ها رو پیدا کردیم. ما چه بهره برداری از این ماجرا میخوایم بکنیم؟ کم و بیش حتما به اینترنت مراجعه میکنید و عزاداری هایی که تو ایران بوده حتما دیدین، خارج کشور هم کم و بیش همینطور. ما در ایران 91,000 مسجد داریم، 91,000 مسجد. تو این ایام همه اینا کانون خطابه و نطخ و عزاداری بوده. 71,000 تکیه داریم در واقع. 72,000 ببخشید هیئت عزاداری داریم، هیئت‌های رسمی ثبت شده. اینا یه تشکیلات دیگه، یعنی 72,000 تشکیلاتی که کارشون عزاداریه. حالا ممکنه وابسته به مساجد باشن یا نباشن. صرف نظر از تکیه ها یا این چادرهایی که میزنن و خیمه هایی که میزنن، حتی تو ایران بودین، هر محلی بر خودش میخواد یه چادری بزنه دیگه، اینا هیئت نیستن، هیئت تشکیلات داره، معلومه کیه ثبت دادن، رسمیه، هر سال مراسمی دارن، ولی چادری که میزنن، خیمه ای که برپا میکنن، اینا موقت دیگه. 20% این در واقع هیئت های عزاداری تو تهرانه. 18,000 حزب، 18,000 تشکیلات عزاداری ما تو ایران داریم. اینها میدونید بعد از انقلاب برای شربت و برای پلو و نمیدونم همه این نظری ها سهمیه دارن، مسجد اینا رو با قیمت ارزون تر در اختیار همه میذاره. این تمام سیستم در خدمت بزرگداشت این جریان هستش. چه سرمایه عظیمی، چه پتانسیلی و چه انرژی تو مملکت ما داره انجام میشه. حتما شما دیدین در اینترنت خیلی هست، میتونید مراجعه بکنید، هم در تهران و هم در شهرستان. در تهران شکل کاملا ارکستر به خودش گرفته، ارگ میارن و نمیدونم حالا تبل و سنج رو نمیدونم اکو و نور رو، و سعی میکنن از این ترانه ها، ترانه های رپ چه مجاز چه غیر مجاز، داخل ایران چه خارج. خیلی راحت این آهنگای رپی که ترانش هستن یه چیز 100% زدمونه، همه اینا رو میگیرن و تبدیل به یک در واقع مثل این که کنسرت در واقع میکنن. برای اولین بار من امسال دیدم خیلی جاها لخت، در واقع لخت البته از کمر به بالا، یکیش که رقص بود، رقاصم و رقاصم، رقاصه عباسم حتما دیدین دیگه، سینه میزنن و با شونه ها رو تکون دادن و دوربین رو تو جمعیت هم میبرد، مثل این که درست توی کنسرت هم که همجور شونه ها رو حرکت میدن و با ریتم کمر رو. خب احساس میکنم بالاخره جوانه رو باید کشون به بالاخره تکیه های، فکر میکنم خب همین خودش هنر دیگه، دین همینه، آوردن مردم تو صحنه. خیلی عجیبه، یکیشون رو دیدم مثلا انگلیسی، معلومه که مثلا این کلاس اول دوم دبیرستانم خونده، غلط و غلوط با لهجه خیلی عوضی فارسی و انگلیسی رو قاطی میکرد که مثلا نشون بده که ما مدرنیم، در واقع به زبان انگلیسی داریم نوحه میخونیم. و عجیبه که این نوحه 4-5 خطی رو هم حفظ نیستن، یه ورقه جلوشون رو نمیخونن. من همه این نوحه خونه رو میبینم که دارن رو میخونن، حالا مدرن هم شدن، بعضی این تلفناشون رو جلو اونه از رو اون دارن میخونن. مدرن اینجوری کردن ولی نمیتونن 4 خط رو حفظ کنن. خدا رحمت کنه مرحوم مطهری، میگه بیسوادترین افرادی که تو حوزه هستن که نمیتونن این درسای حتی جامع المقدمات هم بگذرونن، حالا یه عده‌ای پیشنواز میشن، یه عده‌ای نمیدونم خطیب میشن، اونا که دیگه فقط صدای خوب دارن و اونام چون دیگه هر شب چند میلیون میگیرن دیگه، درآمد عالی هم داره. و مطهری اظهار تعصب کرده بود که نبض تودای مردم هم دست همین هست، نه عربی بلدن نه این درس رو خوندن، فقط بلدن مردم رو حال بیارن، عشق بگیرن از مردم. در شهرستان ها، حالا همه شهرستان ها که من نمیدونم، ولی چند سالی که از یزد، حتما دیدین مال یزد، و خیلی من تعجب میکنم که چه اتفاقی افتاده که تو یزد بسیار منظم، یعنی 400-500 نفر جوانای معلوم تحصیل کرده، مثلا همه یه دست لباسای مشکی، بعد اون قسمت های جلو شال سبزم بستن، معلوم تمرینم کردن، اصلا اکو بو نمیدونم این حرفام نیست، فقط آهنگ هستیست که داره میخونه و اینا منظم یک پارچه و شعرهای بسیارم قوی. امسال شعرهای فرخی یزدی که شهید راه آزادی هم شد همش از اون رو میخوندن. مال شهرستان ها من ندیدم مثل تهران، ولی تهران رو نمیدونم، فکر میکنن از این طریق میشه مثلا جوان ها رو کشید. گروه های سیاسی که مطلقاً حق نداشتن تو خونه های خودشون هم بذارن، دوستان ما هم تو ایران بودن، نهضت آزادی میخواستن بذارن، اجازه مطلقا نه در تهران نه شهرستان ندادن که حتی برای امام حسین تو خونه حتی برنامه بذارن. ولی اینجور مجالس آزاده دیگه، مشغول باشن، برقصن، هر کاری میخوان بکنن. در واقع یه مقاله میخوندم ایران یکی نوشته بود، تو شرق فکر کنم نوشته بود، که نوشته بود چیزی که تو عزاداری امسال تو تهران جاش خالی بود، حلم ناصرنی انصرنی بود. همه فراموش کرده بودن که اصلا این ماجرا چیه، به چه چیزی حالا باید نصرت داد، و اینا همش فراموش شده. تعجب کردم تو ایران هم چیزی هم چاپ شده. به هر حال نقش مثبتش البته اینی که به هر حال این موضوع از نظر عاطفی و احساسی زنده تو مملکت مونده و اینطور مردم با جون و دل، فکر نمی کنم ملت ما برای هیچ چیزی در طول تاریخ این 1400 سال به اندازه امام حسین و محرم خرج کرده باشن. مردمی که حاضر نیستن برای خیلی چیزهای دیگه حتی یک دینار بدن، اینطور از جان و دل دارن مایه میذارن، شربت و نمیدونم الوا و امثال اینا، و دیگه اونجا فکر میکنن حتما خدا اینو قطعا به حساب میذاره. حتی من یکی این تلویزیون ها رو دیدم که اعلام میکرد که کابره تهران در این ایام به احترام امام حسین تعطیله. حالا تو ایران که تعطیل میکرد در قبل از انقلاب، مشروب فروشی ها رو دستور دولتی بود، کسی اگه سیگار بکشه، کسی نمیدونه تو عقده فروشی بره چیزی بخوره، خب پاسبان میگرفت. ولی اینجا دیگه زوری نیست. وقتی که خبر تهران تعطیل میکنه و دیدم چند تا از این گویندگان سیاه پوشیده بودن، حالا نمیخوام اسم اینا ببرم، بعضی از این تلویزیون دیدم با سیاه این چند روز لباسهای سیاه بود و ذکر مصیبت مدرن هم البته میکردن بعضیا. خب نشون میده تا کجا در روح و روان ما ایرانی ها، که نه تنها تهران و شهرستان ها، تو امریکا، تو لس آنجلس، اونم تلویزیون هایی که برنامه هاشون همش آنچنانیه، لااقل به احترام امام حسین این ایام رو نمیتونن نادیده بگیرن. من خودم یه خاطره ای دارم نشون میده واقعا تا کجا این در جان و دل ایرانی ها رسوخ کرده. یک سال حج مشرف میشه، ما که تو ایران بودیم با یه کاروانی میرفتیم، بعد اتاقی که به ما داده بودن 6 نفر بود، یک نفر یه سرهنگی هم بود که خیلی بدنام بود، اونو میشناختیم، از اون آدمای بسیار فاسد اون دوران بود، حالا اسمش هم خوشبختانه یادم رفته و نمیدونم تو دنیا هست یا نه، بسیار بدنام بود رو جنبه های اخلاقی به خصوص. من اصلا عزا گرفته بودم که این تو این اتاق ما چجوری با این، حالا میخوایم آمدیم حج ایام اینم تو اون اتاق هست. اما شب اول رفتیم دیدیم یه بحثی با یکی از هم اتاقا در بحث شده بود و این میخواست مراتب ارادتش رو امام حسین بگه، اصلا کاری به حج و اینام نداشت. میگفت من اونم که وصیت کردم، نوشتم که رو سنگ قبر من فقط بنویسن یا حسین. وقتی هم که میگفت همین جوری اشک از چشماش داشت میامد، یعنی نشون میداد دروغ نیست، این با تمام وجودشه. این آدمی که همه میشناختنش به اون فساد و یه آدم لجنی بود اون موقع، میلرزید و اشک میریخت از به اصطلاح ارادتش به امام حسین. و حتما شما میتجربیاتو دارین که چگونه در طول تاریخ از نظر روحی روانی با عواطف ملت ما عجین شده، ولی فقط تو همون عواطف، با قسمت اکثر مردم در واقع در همینجا متوقف شده. این همه کار شده رو این پروژه در طول این مدت، شاید یه مقداری به خاطر اینکه ما تاریخمونم چون چهارراه تاریخ بودیم، ما همش کشدار بوده، ما 400 سال چهار قرن ایلخانان بر ما حکومت میکردن، چنگیز و مغول و اینها بودن، قتل عامهایی تو ایران کردن، پادشاهانی هم که تو ایران بودن اگه بدتر از اونها نبوده بهتر هم نبوده. ما همیشه این ملت همیشه زجر و شکنجه دیدیم. ایرانی ها احساس کردن که درد خودشونه در واقع ماجرای کربلا، یاد مشکلات خودشون افتادن، احساس سنخیت و هم نوعی کردن با اونها. در واقع نقاط قوت زیادی داره، نمیشه این رو نادیده گرفت، ولی حیف که ضایع داریم میکنیم، حیف که این سرمایه‌ای رو که انقدر نفوذ در ایرانی کرده و مخالفین که نمازم نمیخونن یا اونایی که در تمام طول سالم به مسجد نمیرن اهل این نیستن، ولی اون ایام یه احترامی میذارن، لباس سیاهی میپوشند و احساس درونی دینی میکنند. و چقدر میشه از این استفاده کرد، چه پتانسیله و چطور هرز داره میره. اما نقاط ضعفش چیکین که از پیام اصلی غافل شدیم، به شکل گرایی در واقع پرداختیم. البته در طول تاریخ ما چاره ای نداشتیم، وقتی امام حسین کشتن که کسی نمیتونست دم از این شهادت ها بزنه، اون پیام ها رو، همیشه دیکتاتوری بوده، همیشه پدر اون کسی که بخواد این حرفا رو بزنه در می آوردن. الان هم کسی جرئت نداره، الان هم از سال شاد یکی دو سال از انقلاب گذشت تا حالا کسی جرأت نداره پیام اصلی امام حسین که امر به معروف و نهی از منکره و اعتراض به حاکمانه، اعتراض به حکومت فردی دیکتاتوری ولایت فردیه بخواد بگه، زبونش در میارن از حلقش. بنابراین هنوزم نمیشه اون پیامو گفت، ولی راضی هستن که همین حد برن ارگی بزنن و مشغول باشن جوانا به یه سینهی بزنه. نه تنها تو ایران، همین ارواین خود ما، نمیدونم اینجا بوده یا نبوده، حتما تو اینجا بوده، اونجا که قمه زدن یه تعدادی و اعلام هم کردن که 800 نفر سال آینده میزنیم، داریم برنامه ریزی میکنیم و اسم نویسی داریم میکنیم. شنیدم البته اینجا وستوود اونجا مثل که یه مرکزی، اونجا یه جای اسمش هست خیمه درست کردن و حالا نمیخوام اسم برم، میشناسین این تیپا رو. فکر میکنن که بزرگ داشت امام حسین اینه که هرچی مهمتر محکمتر این قمر رو بزنن، خونه بیشتری بیاد و بچه های 6 ماهشون هم میزنن، فکر میکنم خونی که داره میاد تضمین میکنه سلامتمون رو. خب این یک نگاه به این ماجراست. ما چاره‌ای در طول تاریخ نداشتیم چون نمیشد و حتی زمان رضاشاه هم عزاداری ممنون بوده، کسی میخواست عزاداری بکنه آخوندارم تو راه میگرفتن، کجا میری، تو کدوم خونه، با چه شرایط سختی تو زیر زمین ها صدا بیرون نیاد، با لباس مبدل بره، همیشه اینطور بوده. خب چاره‌ای نداشتن که فقط عزاداری کنه، ممکن نبوده صحبت دیگه، با عزاداری تونستن حفظ بکنن که فراموش نشه. ولی الانم آیا باز زمان عزاداریه در حالی که کل مملکت دست آخونداست، دست روزخوناست، دست این کسانیست که نون این مراسم رو در طول تاریخ خوردن، پول نفت در اختیار ایناست، همه این مملکت دست ایناست، تبلیغات، ارتش، سپاه، کل مملکت دست ایناست، آیا باز هم فقط باید به اون پیامی که به ناچار فقط ذکر مصیبت میکردیم که بمونه، باز باید به همون اکتفا کرد؟ بله ظاهراً باز باید به همون اکتفا کرد، چون هنوزم نمیشه پیام امام حسین گفت، بلکه سخت‌تر از قبل از انقلاب هم است. قبل از انقلاب بسیار آزادی برای بیان حتی سخنان امام حسین بیشتر بود تا حالا. این که دارم عرض میکنم ادعا نیست، خود ما تو این جریانات فعال بودیم و جلساتی هم که داشتیم و حالا چه انجمنهای مهندسین، چه دانشجویان، چه غیره، دست آدم خیلی خیلی بازتر بود تا بگه، که حالا به مراتب در واقع بسته تر شده. اما این تعزیه و نمیدونم اینا همه تقلید از تئاتر علم و کتل، اینا رو هم ما از فرنگ گرفتیم. دوران قاجار که شاهان قاجار اینا میرفتن اروپا، همه اینا رو از اونجا گرفتیم. ما اصلا علم و کتل نداشتیم، همه عکساش هست اینا تو کتابا ببینین. اینا تعزیه و اینا ما نداشتیم، اینا یواش یواش از اون دوران همینطوری شکل گرفته که در واقع به امروز ما رسیده. حتی این خدازاری ها همه آقایون دارن نقل میکنن که شب عاشورا وقتی که امام حسین اون شعر رو خوندن و من جلسه عاشورا اینجا عرض کردم، میگن که حضرت زینب خیلی بیتاب شدن، فهمیدن این علامت اینه که فردا پایان زندگی امام حسینه، خیلی گریه کردن. امام حسین فرمودن که مبادا گریه بکنی، مبادا سینه چاک بکنی، مبادا چی کار بکنی، پیامبر دنیا رفت، از من بهتر بود، پدرم رفت، این امر طبیعیه. خود این آقایون دارن نقل میکنن که امام حسین گفته بوده هیچ ضعفی از خودتون نشون ندید، هیچ عزایی به این معنا که خود آزاری باشه نکنید، دست به چنگ به صورتتون نزنید. همه اینا رو دارن تعریف میکنن، ولی امروز تجلیل میکنن که هرچی بیشتر غمه بزنید خدا. اینا هم عینا نمونهاش، حتی دیدین که مسیحیان اون موقع همشون میکردن، حالا کشور عقب افتاده مسیحی تو فیلیپین رو نمیدونم، بعضی از کشورهای شرق آسیا که تازه آشنا شدن با این حرفا، اونا دیگه چه وحشتناک خودآزاری میکنن، دیدین حتما عکساشو فیلماشو. برها قرآن هم که صریحا به مسیحیت که ترک دنیا میکرد میگه رهبانیتن ابتدعوها، رهبانیت رو خودشون بدعت گذاشتن، ما جز رضایت خدا از اینا چیزی نخواستیم. این خودآزاری که ازدواج نکنیم، زن نگیریم، اینا همش بدعته. همه اینا هم تو قرآن هست. بسیاری از مراجع آگاه ما هم اینا رو حرام اعلام کردن، ولی همچنان مرتجعین دارن به این کار ادامه میدن. من چند سال پیش یک برنامه گزارشی درباره عزاداری در جزایر دریای کارائیب دادم، شاید بعضی که از اون موقع بودن خاطرشون باشه، شاید خیلی شما هم تعجب بکنید. در جزایر دریای کارائیب و ترینیداد و گویان چه ربطی عزاداری به اونجا داره؟ ولی یه گزارشی حدود 22 سال پیش در مجله ایران شناسی در اینجا چاپ شده بود، گزارشی که یک پروفسور امریکایی، البته لهستانی تبار امریکایی، استاد دانشگاه نیویورک به نام پیتر چلسکوفسکی، ایشون 3 سال از 1992 تا 95 به ترینیداد میره برای تهیه گزارش از مراسم عزاداری محرم در این جزایر. خیلی شاید براتون عجیب باشه که هرگز عزاداری‌های توی نجف و کربلا و قوم و مشهد به پای اینجا نمیرسه. اسمش هم تاش فستیوال حسین. آدم تعجب میکنه که ماجرای کربلا چه ربطی به جزایر ترینیداد داره. این گزارش رو دقیقاً تهیه کردیم، منبع درآمد بزرگ ترینیداد هستش، از همه جای دنیا برای تماشا میان. داستانش خیلی شنیدنیه که از کجا این مراسم به اونجا پاش باز شده. قشنگ توضیح میده که چطور پای شیعیان به اینجا باز شد. میگه این جزایر که در کنترل انگلستان بود و اینا همه مستعمره بودند، برده ها اینجا کار میکردند، نیشیکر در کوبا مثلا در جای دیگه، ولی 1834 که قانون لغو بردهداری تصویب میشه، انگلستان دیگه نمیتونسته برده ها رو به اون مزارع به اجبار نگه داره. برده ها میرن، چون آزاد شده بودن میرن. در 12 سال بعد 1845 چون هند مستعمره انگلستان بوده، انگلستان یه تعدادی از این کارگرای ارزون قیمت رو از هند میبره به ترینیداد یا جزایر دیگه. ارزون بوده دیگه، کارگر هندی، هندوستان مستعمره انگلستان بوده، البته دیگه نه به عنوان برده، با یه قرارداد 5 ساله با بلیت رفت و برگشت اضافه مزایا، بعد از 5 سال میتونین برگردین، حقوق و مزایای خوب. به این ترتیب یک تعدادی از هند مهاجرت میکنن برای کار اونجا، البته 5 سال تمام شده برمیگشتن، ولی یه عده میگن نه پول خوبی میدن و چرا که نه، زن و بچه‌مونم اینجا جا افتادن و مثل خیلی ایرانی‌ها که اومدن دیگه موندن، اینا موندن اونجا دیگه. یواش یواش یه نسل شیعه منتقل شد به اونجا. حالا شما سوال ممکنه بکنید که شیعه چه ربطی به هند داره؟ اما شیعیان تو هند چیکار میکردن؟ ایشون میگه 1707 یعنی اوائل قرن 18 هم یه تعداد ایرانی ها مهاجرت میکنن به هندوستان. اینا چون سطح دانش و فرهنگشون بالاتر بوده و ثروت بیشتری هم داشتند، یواش یواش تبلیغ میکنن و ایالت اتار پرادش همه شیعه میشن، یکی از ایالتهای بزرگ هند، شهر اود بهش میگن، الان ایالت اتار پرادشه، پایتخش هم لکنوس. تعداد تکیه و تعزیه و نبه این حرفا تو اونجا بیشتر از قوم مشهده. یعنی یه شیعه در واقع که قاطی شده با فرهنگ هند وارد اون شهر شده. اونجا چون نزدیکتر بوده به دریای کارائیب و هندوستان، کارگرای اون منطقه رفتن، یعنی شیعه ها رفتن. شیعیان هم این مراسم خودشونو هی دیگه هر سال مفصل تر کردن، حالا شده فستیوال حسین. نه که این مکزیکی هم حسین رو میگن، حسین اسمش، بله. حالا داستان اینا رو همه رو توضیح داده، تمام این چیزایی که درست میکنن و نمیخوام وقتتون زیاد بگیرم، با تمام جزء سه سال رو این قضیه مطالعه میکرد چلکوفسکی، یعنی سه سال این دوران رفته اون همه اینا رو نوشته، کتابش هم هست، چاپ هم شده این گزارش، مقایسه ای هم که حتی با اون نوع عزاداری های تو کشورهای دیگه هستش. آخرش چلکوفسکی این بحث مطرح میکنه، این بحث، این فستیوال حسین مال کیه؟ میگه یه اتفاقی تو کربلا افتاده، این ماجرا وقتی که آمده ایران با فرهنگ ایران قاطی شده، ایرانی ها اونطوری که خودشون میخواستن قرائت کردن، با اون دیدگاه های خودشون شاخ و برگای اضافه شده، این قضایا از ایران منتقل شده به هند، هندیان قاطی شده، از جمله میگه مثلا تو هند دو تا شهید از قدیم داشتن، دو تا برادر کشته شدن، میگه فستیوالی که توی ترینیداد میشه حسن و حسین با هم شهید شدن، چون این تو هند دو تا برادر شهید شده بودن، اون قاطی شده با اون، و خیلی چیزا رو دونه دونه میگه. پس از کربلا آمده به ایران یه تغییراتی، از ایران رفته تو هند یه تغییراتی، از هند رفته به ترینیداد با چیزایی که افریقاییایی که اونجا بودن قاطی شده و با مسیحیایی که اونجا بوده، یه ترکیب است. میگه این مال همه است، این فستیوال حسین ما نشون میده که مثلا روز آخر میگه چیزی که بزرگ 40 روز طول میکشه تا درست بکنن، تو چیز بهش میگن یه از تجه، دیدین چیز بزرگ 3-4 طبقه است، اونجا میگه اونا که درست میکنن در اون مدت نه مشروب میخورن نه با همسرشون ارتباط دارن، چون طوری کار مقدس میکنن، روز آخرم که مراسم تمام بشه میرن میندازن تو دریا سرشون رو پایین میندازن برمیگردن، برای اینکه امام حسین شب عاشورا سرش رو پایین انداخت و هر کی میخواد بره. همه تمام این اشکال رو که توی این داستان کربلاست عیناً به یه بعضی استنباطی که کردن مطابق درک خودشون، آخرم که این تمام میشه به سلامتی امام حسین یک شراب برنج جان میکنن اونم نمیدونن که بده، یعنی در واقع جا افتاده به عنوان مهمترین به اصطلاح برنامه این جامعه در واقع. حالا پس نشون میده یک حقیقتی وقتی که از مسیر خودش خارج بشه اون پتانسیلا رو داره، حتی نشون میده تو این گزارش که این شیعیان بعدشون با بقیه ملیت‌های این جزایر همه فرق داره، اینا خیلی سرکش و انقلابی بودن. 1887 میگه اینا در برابر حکومت انگلیس کارخون مزاره دارا قیام میکنن، 16 تا کشته میدن، 100 تا زخمی میشه تو جزیره گویان، چگونه میگه اینا اصلا از اول اون حالت به اصطلاح ظلم ستیزی رو اینا داشتن، یعنی یه چیزایی همراه خودش برده همراه یه شاخ و برگ هایی. حالا این سوال مطرحه، البته اون چیزی که ما تو فرهنگ خودمون تو ایران داریم به اون نسبت نیست، ولی خیلی هاش هنوز قاطیه در واقع که باید تصفیه بشه. من وقتتون رو خیلی نگیرم، فقط یه شعر رو اجازه بدیم براتون بخونم. این شعر دیروز، خیلی شعر لطیفیه، همشی که نمیرسم بخونم، 60 خطه. این وضع حال ملت ماست. این شعر دقت کنید، یک کسی که واقعا با تمام وجودش امام حسین رو دوست داره، ولی ببینیم دینداری ما چگونه است. من بعضی قسمتشو میخونم. یه خوابی میگه من دیدم، حالا ماجرا که تو خوابه تعریف میکنه، خواب بودم، خواب دیدم، مرده ام، بی نهایت خسته و افسرده ام، تا میان گور رفتم دل گرفت، قبرکن سنگ لحد را گل گرفت، روی من خروارها از خاک بود، وای قبر من چه وحشتناک بود، بالش زیر سرم از سنگ بود، غرق ظلمت سوت و کور و تنگ بود. هی میره جلو، میره، من نمیخوام وقت بگیرم، تیکه هاشو میخونم. ناله می کردم ولیکن بی جواب، تشنه بودم در پی یک جرعه آب. آمدند از راه نزدم دو ملک، تیره شد در پیش چشمانم فلک. یک ملک گفتا بگو دین تو چیست؟ دیگری فریاد زد رب تو کیست؟ گرچه پرسش ها به ظاهر ساده بود، لرزه بر اندام من افتاده بود. حالا اینا رو مفسر میگه، من دیکه دیکه میکنم. آخرش میگه وای سعی و زحمتم بر باد رفت، چهرم از شرم میشد سرخ و زرد. بار دیگر بر سرم فریاد کرد، فرشته رو میگه، در میان عمر خود کن جستجو، کارهای نیکوزشتت را بگو. هرچه میکردم به اعمالم نگاه، کوله بارم بود مملو از گناه. کارهای زشت من بسیار بود، بر زبان آوردنش دشوار بود، چاره ای جز لب فرو بستن نبود. حالا مفصل میگه چون ملائک ناامید از من شدند، حرف آخر را چنین با من زدند، عمر خود را ای جوان کردی تباه، نامه اعمال تو باشد سیاه. ما که مأموران حق داوریم، پس تو را سوی جهنم میبریم. دیگر آنجا عذرخواهی دیر بود، دست و پایم بسته در زنجیر بود. ناامید از هر کجا بود، دل فکار می کشیدندم به خفت سوی نار. ناگهان الطاف حق آغاز شد، از جنان درهای رحمت باز شد، از بهشت مردی آمد از تبار آسمان. دیگران چون نجم و او چون کهکشان، صورتش خورشید بود و غرق نور، جام چشمانش پر از خمر طهور. چشمهایش زندگی می زندگانی می سرود، درد را از قلب انسان می زدود. بر سر خود شال سبزی بسته بود، بر دلم مهرش عجب بنشسته بود. کی به زیبایی او گل می رسید، پیش او یوسف خجالت می کشید. دو ملک سر را به زیر انداختند، دو تا ملک نکر و منکر در واقع، دو ملک سر را به زیر انداختند، بال خود را فرش راهش ساختند. غرق حیرت داشتند این زمزمه، آمده اینجا حسین فاطمه. صاحب روز قیامت آمده، خوب دقت کنید، صاحب روز قیامت آمده، گویا بحر شفاعت آمده. مهربانانه به رویم خنده کرد، گشتم از خود بی خود از بوی حسین. من کجا و دیدن روی حسین؟ گفت آزادش کنید این بنده را، خانه آبادش کنید این بنده را. اینکه اینجا این چنین تنها شده، کام او با تربت من باشده، این تربت رو میخورده. حالا با فرهنگ قرآن مقایسه کنید، بارها بر من محبت کرده است، سینه اش را وقف هیئت کرده است، هیئت عزاداری داشته، سینه چاک آل زهرا بوده است، چای ریز مجلس ما بوده است، چای میبرده میآورده، اسم من راز و نیازش بوده است، تربتم مهر نمازش بوده است، پرچم من را به دوشش می کشید، پا برهنه در عزایم می دوید. بحر عباسم به تن کرده کفن. پیامبر می فرمد فاطمه جان کار کن که فردا من هیچ کار برای تو نمی تونم بکنم. قرآن که میگه فقط ایمان و عمل صالح، چقدر راحتش کن. این شعرها 60 خطه، یک بار اسم خدا توش ندیدم. روز تاسوعا شده سقای من، اقتدا بر خواهرم زینب نبود، گاه میشد صورتش بحرم کبود. او قضای روزه ام را هم زده، دیگه هم زده. حالا با ادب در مجلس ما می نشست، قلب او با روزه من می شکست، ارتباطی تنگ، حرمت ما را به دنیا پاس داشت، ارتباطی تنگ با عباس داشت. اشک او با نام من می شد روان، گریه در روزه نمی دادش امان. بارها لعن امیه کرده است. همینه که می خونن تو این چیزا. خیش را نظر رقیه کرده است. گریه کرده چون برای اکبرم، با خود او را نزد زهرا می برم. هرچه باشد او برایم بنده است. هرچه باشد او برایم بنده است، بنده منه. او بسوزد صاحبش شرمنده است. ببینید کاملا جا به جای خدا میشه. اون بنده منه، من صاحب اونم، من شرمنده میشم اونو بخوام ببرین جهنم. گرچه در ظاهر گناهکار است و بد، قلب او بوی محبت میدهد. خودش که قبلا میگه که من چه گونه بودم. ببینیم با فرهنگ قرآنی مقایسه بکنید. آخرش هم میگه بله، آری آری هر که پابست من است، پابست من، نامه اعمال او دست من است، نامه اعمال او دست من است. ناگهان بیدار گردیدم ز خواب، از خجالت گشته بودم خیس آب. دارم اربابی به این خوبی، ولی میکنم در طاعت او تنبلی. من که قلبم جایگاه عشق اوست، پس چرا با معصیت گردیده دوست. من که گریم بهر او شام و پگاه، پس به نامحرم چرا کردم نگاه. السلام علیکم و ابا عبدالله. آخرم میگه قصد کنیم در ماه محرم خوب باشیم، میتوانید مثلا 40 روز برای گنجشکا غذا بریزید، می توانید دست کنید مانده غذایتان را در نایلونی مخصوص برای گربه ها بگذارید، اینطوری هم شکم این حیوانات زبون بسته سیر کردید و هم رفتگر بابت پارچه شدن پاکت زباله اذیت نمی شود و الی آخر یک سلسله دیگه به اصطلاح دستاوردهایی که از کربلا گرفتیم. و خوب البته این توصیه ها آدم. چیزی که یک کلمه در این نیست که امام حسین قیام که اینا کشته شدن برای چی، همه اینا تو عزاداری خلاصه ده. این که این شعر رو گفته واقعا نشون میده که با تمام وجود احساس و عاطفش به امام حسینه. ولی چرا اینطور شده که ما فقط تو این شربت و آوردن و بردن و تو این مراسم موندیم و اصل پیام رو نمیگیریم که امام حسین فرمود که انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، من فقط برای اصلاحات در جامعه تو امت خروج کردم. اريد ان امر بالمعروف و انها عن المنکر، امر به معروف و نهی از منکر میخوام بکنم. حکومت عوض شده، دست یزید افتاده، مگه نمیبینید یتیما کجان، مگه نمیبینید حقوق مردم پایمال میشه، مگه نمیبینید اینا نگفتن. یکی از اون خطبه رو بخونید ببینیم هدف چی بوده و ما چقدر، یعنی یک کامپیوتر با تمام استعداد با تمام امکانات پیشرفته ترین کامپیوتر دنیا در اختیار شما باشه، فقط بخواین ایمیلتون رو چک بکنید و هیچ کاری دیگه نکنید. مشکل در واقع تو اینجاست. خب انشالله که خداوند ما رو از فهمیدگان پیام حسینی قرار بده و به اون راهی که او رفت پیام اصلیش رو بفهمیم. خیلی خوبه که دلمون مالا مال از عشق و محبت او باشه. همه اینا خیلی خوبه، نمیخوام بگم کار بدی میکنه، ولی میگم حیفه که آدم که میتونه نمره 20 بگیره به نمره 2 قناعت بکنه و در اون حد بمونه. خداوند توفیق بده که ما به پیامهای اصلی برسیم و بتونیم نقش خودمون رو در زمان خودمون ایفا بکنیم. متشکرم از توجهتون. Yeah.